ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شبکه ایران از دستگیری حامیان احمدی نژاد خبر داد. وزارت اطلاعات ایران میگوید دو تیم تروریستی را در حال انتقال سلاح به داخل کشور بازداشت کرده است. در انفجارهای روز دوشنبه در عراق بیش از 70 نفر کشته شدند. شبکه ایران رسانه دولت از موج دستگیری‌های حامیان محمود احمدی نژاد خبر داده است. این گزارش بامداد روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. این در حالی است که جریان‌های اصولگرایان مخالف دولت پیشتر از احتمال زیاد رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی سخن گفتند. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که دو تیم تروریستی را که در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری در حال انتقال تعداد زیادی سلاح به کشور بودند بازداشت کرده و تحویل مراجع قضایی داده است. وزارت اطلاعات ایران افزوده است که این دو تیم در استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در حال انتقال تعدادی کلت کمری و نارنجک جنگی به مرکز کشور بودند که بازداشت شدند. یک رشته انفجار در شهرهای شیعه و سنی نشین عراق روز دوشنبه بیش از 70 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. شدیدترین انفجارها در محله‌های شیعه نشین بغداد رخ داد که بر اثر انفجار 10 خودرو دست کم 47 نفر کشته و 150 تن مجروح شدند. دو خودرو هم در بصره منفجر شد که 13 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از نقش فعال و فزاینده حزب الله لبنان در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرد. این تماس تلفنی پس از حملات سنگین نیروهای دولتی سوریه به شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان که در دست مخالفان است انجام شده است. گزارش شاهکیست افراد حزب الله لبنان در کنار نیروهای سوریه در این شهر با مخالفان می‌جنگند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی مذهبی در جهان روند رو به کاهش آزادی مذهبی در بسیاری از نقاط جهان را نگران کننده خوانده است. در این گزارش که به سال 2012 میلادی مربوط می شود، چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و کشورهای آسیای میانه از جمله کشورهایی توصیف شدند که از نظر آزادی اعتقاد دینی و اجرای مراسم مذهبی جزء بدترین ها به شمار می روند. این گزارش که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه آن را در واشنگتن اعلام کرد، به بازداشت 60 بهائی در سال 2012 در ایران و محکومیت آنها به زندان‌های طولانی اشاره کرده است. و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، به نقل از وکیل خانواده امیر جوادی‌فر از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، پدر او در مورد اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی رضایت خود را اعلام کرده است. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش همکارم مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه گزارش ویژه این هفته رو خواهید شنید، گزارشی با حضور چند کارشناس درباره پدیده ناشر مؤلف در ایران. رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نادر قدیانی در نامه‌ای به اداره کتاب وزارت ارشاد خواستار رسیدگی به آنچه او سوء استفاده گروهی به نام ناشر مؤلف در فضای نشر و کتاب ایران نامیده شده. این البته دومین باریه که چنین درخواست رسمی از سوی این اتحادیه شده. بار اول در سال 1390 بود که این اتحادیه با بیان اینکه نشر امری تخصصیه و ناشر پاسخگوی ابهامات کتاب به وزارت ارشاده، از این وزارتخانه خواستار جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان شده بود. ناشر مؤلف به کسانی میگن که به جای ارائه کتابشون به یک ناشر، خود شخصاً پیگیر مراحل ثبت کتابشون از ثبت در کتابخانه ملی و ارائه به ارشاد برای دریافت مجوز چاپ و سپس چاپ و در نهایت نشر اثرشون میشن. عملی که بیش از همه در بین مدرسان دانشگاهی و یا غیر دانشگاهی رایجه. در این برنامه این مسئله رو با حضور دو مهمان برخواهیم رسید. عباس معروفی، نویسنده و ناشر ساکن آلمان، درباره علل استقبال از روش ناشر مؤلف در ایران میگه:
ناشر مؤلف در زمانهای قدیم هم بوده، یعنی کسانی بودن که ناشرها کارشون رو نمیپسندیدن، اینا میرفتن قرض و قله میکردن، پولی در میآوردن، کتابشون میبردن چاپ میکردن. ولی اخیراً یک پدیده بزرگی است به نام ناشر مؤلف که از یه طرف چون مطبوعات ادبی وجود نداره، یا مثلا نشریه به اون صورت نداریم که نقد صورت بگیره، منتقد وجود نداره و خیلی ها کتاب می نویسن، کتاب می برن پیش ناشر، ناشر نمی پسنده، ولی طرف میگه خیلی خوب، من خودم، شما بی خود نمی پسندید. من بارها این مورد رو دیدم، شنیدم، تلفن زدم به من که آقا ما کتاب بردیم نشر ققنوس، نشر اختران، نشر چشمه، کتاب ما رو رد کردن، ولی ما می خوایم کتاب اون رو با پول خودمون چاپ کنیم. از سوی دیگه باز یک اتفاق بد افتاده، جایزه های ادبی که توی ایران پدید اومده، جایزه های مختلف، اینا سطح متوسطی ایجاد کردن، یعنی یک سطح متوسطی رو بهش جایزه دادن. این چیزها بوده که توی ادبیات ایران دخیل بوده، ادبیات رو یکم متوسط کرده و خیلی ها فکر میکنن اون چیزی که پدید آوردن شاهکاره و باید ببرن به هر قیمتی چاپش کنن. و یه اتفاق دیگه هم باز کنارش افتاده، بسیاری از استادان دانشگاه کتابشون رو چاپ میکنن، به شاگرداشون میفروشن، یعنی براشون مهم نیست اصلا بازار بخره نخره، به شاگرد خودش میفروشه، 2000 تا 5000 تا چاپ میکنه، سال به سال به شاگردای مختلف تو دانشگاه آزاد میبره میفروشه. و خب این پدیده ها در مجموع ببینین که آدمهایی در واقع میشن ناشر مؤلف.
تینوش نظمجو، ناشر نشر الکترونیکی ناکجا، هم درباره اینکه چرا پدیده ناشر مؤلف شکل گرفته اینطور توضیح میده:
به نظر من این پدیده در واقع همونطور که خودتون هم میدونین پدیده ای نیستش که فقط حالا ربط داشته باشه با ایران، یعنی پدیده ای هستش که پدیده جهانی هستش، در همه کشورهای دنیا ما این موضوع رو میبینیم، دلایل متفاوتی هم میتونه داشته باشه، حالا در ایران ممکنه حتی یه مقدار پیچیده‌تر باشه و یه مقداری به خاطر مشکلات ممیزی هم که ما در ایران داریم، و شاید حتی میشه گفتش که اینکه خود ناشر به هر حال اولین سد عبور هستش برای این، یعنی خود ناشر هم میدونین امروز در ایران با شرایط فعلی طوری به وجود اومده که ناشر خودش شاید سانسورگر اول باشه، به خاطر اینکه بعضی از متن‌ها رو قبول نمی‌کنه با شرایطی که ارشاد بهش تضمین کرده که بفرسته به ارشاد، به خاطر اینکه ممکنه که مجوزش لغو بشه. این اتفاق بیشتر و بیشتر میفته، ممکنه که یک نویسنده این شهامت بیشتری رو داشته باشه چون چیزی نداره که از دست بده.
عباس معروفی، نویسنده و ناشر، برای روشن‌تر کردن نهادینه شدن تفکر به اعتقاد او غلط ناشر مؤلف در بین مؤلفان ایرانی، خاطره ای رو برای ما تعریف میکنه.
اینجا در برلین یک نویسنده ایرانی اومده بود با ناشر من انتشار سورکامپ، گفت من این رمان رو میخوام چاپ کنم، گفت ما خوندیم کتابتون رد شده تو چی، گفت من با پول خودم چاپ میکنم. طرفی که نشسته بود جلسه رو ترک کرد، گفت من حاضر نیستم با این آدم حرف بزنم. براشون خنده داره که یعنی چطور ممکنه یه نفر خودش پول بده کتاب خودش رو چاپ کنه، اگه کتابت خوبه ما میلیون ها حاضریم سرمایه بذاریم کتابت رو چاپ کنیم، اگرم به درد نمیخوره که با پول تو هم نمیکنی. ولی تو ایران این اتفاق نمیافت. توی ایران یه جوون مثلا 25 ساله فکر میکنه شاهکار نوشته، از این در از اون در از اون در میره و موفق نمیشه، بعد نمیره بشینه رو کتابش کار کنه، به جاش میره دنبال انتشار دادن اون شاهکاره.
از طرفی یکی از فعالان نشر الکترونیک که خودش در ایران از همکاران نشر نی بوده، موضوع را از زاویه دیگری میبینه. تینوش نظمجو:
به نظر من بیشتر یک مشکل فرعی هستش، به خاطر اینکه مشکل اساسی اتفاقا اون ناشرانی هستن که کار میکنن و کارشون به صورت حرفه‌ای انجام نمیدن و اونا هستن که آسیب واقعی رو میرسونن، چون اونا هستن که کتاب بیشتری اتفاقا منتشر میکنن تا اینکه شما فرض بکنید یک مؤلفی که حالا میخواد بره کتاب خودش بگذرونه و خودش منتشر بکنه. به نظر من راه حل در واقع این وسط برای اینکه صدمه نخوره صنعت نشه اینه که خب شفافیت وجود داشته باشه، یعنی شما بدونین که یک کتابی هستش که یک ناشر مؤلف منتشرش کرده، یا حتی بدونین که یک ناشری هستش که پول میگیره از مؤلف و داره کارشو منتشر میکنه. وقتی که این شفافیت به وجود بیاد دیگه مشکلی نیست، به خاطر اینکه تنها قاضی در واقع خود مخاطب هست و مخاطب متوجه میشه که خب این کتاب از فیلتر نظارت ناشر نگذشته و چندین نفر نبودن، پی تحریری نبوده که اینو بخواد انتخاب بکنه و با آگاهی از این موضوع در واقع داره میره کتاب رو میخره.
ناشران در شرایطی به فعالیت ناشر مؤلفان معترضند که منتقدان میگن بسیاری از ناشران خودشون برای مؤلفان اغلب جوانتر در ازای دریافت پول هر کتابی رو چاپ میکنند بدون پذیرش هیچ گونه تعهدی درباره مراحل بعدی چاپ، مراحلی مثل پخش کتاب که مهمترین بخش چاپ کتابه. اما عباس معروفی درباره این طور ناشران چنین میگه:
ببینید ناشر حرفه‌ای هیچ وقت این کارو نمی‌کنه. یعنی اگر ناشر حرفه‌ای این کارو می‌کنه، مثلا نشر ققنوس یا مثلا علمی‌ها یا نمی‌دونم نشر اختران، اگر این همچین ناشرایی چنین یا آگاه مثلا فرض کنید یا انتشارات نگاه یا مروارید اگر چنین کاری کردن، به نظرم مؤلف حالا شاعر نویسنده مترجم فرق نمی‌کنه، باید بره این رو اصلا رسوا کنه. من تا حالا ندیدم این اتفاق توسط ناشرانی میفته که بیدر پیکرن میخوان یه پولی در بیارن، کتابی هم در ضمن چاپ کرده باشن، یا اون مؤلفی که پول داره بهشون پول میده میگه آقا من این کتابو میخوام چاپ کنم پولش هم خودم میدم، ولی این اتفاق توسط ناشرانی میفته که ناشر نیستن.
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در درخواست خودش از وزارت ارشاد برای جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان میگه امر نشر امری تخصصی و حرفه‌ایه و ناشر مؤلفان فاقد چنین خصوصیت و تخصصی هستند. در این باره از تینوش نظمجو، مترجم و مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میپرسم.
نمیدونم، به نظر شما واقعا توی 7000 تا ناشری که در ایران وجود داره و ما کتاباشون میبینیم که منتشر میشه همشون حرفه‌ای هستن؟ چند درصدشون حرفه‌ای هستن؟ آیا نباید اول به این قسمت پرداخت؟ آیا نباید به این قسمت فکر کرد؟ من به نظر من همچین اتفاقی نمیفته. بلکه شما تا چه حدی میتونید اینو کنترل بکنید؟ خب الان امروز با دنیای اینترنتی شما میتونید کتابتون رو به خیلی راحت خیلی آسون منتشر بکنید به صورت الکترونیک حتی به صورت چاپی.
ناشران معتقدند فعالیت ناشر مؤلفان بازار نشر رو دچار هرج و مرج میکنه. عباس معروفی نویسنده و ناشر مقیم آلمان این گفته رو تایید میکنه.
شما فکر کنیم مثلا صنف طلا فروشان و همجوری تو مردم تو خیابون بایستن طلا بفروشن، نونواها مثلا نونوایی دارن، بعد مردم هر کی تو خونش تنور بزنه، خب من نمیدونم مثلا یعنی چی. به هر حال یه جواز کسب وجود داره، یک شغل وجود داره، یه حرفه وجود داره.
در یک جمع‌بندی از مهمانان این برنامه خواستم بگن که در نهایت نفع و زیان پدیده ناشر مؤلف رو چطور ارزیابی میکنن. تینوش نظمجو:
به نظر من مشکلات خیلی مهمتری هستش که اگه صنف ناشرین میخوان حلش بکنن، مشکلات رعایت حقوق مؤلف، رعایت کپی رایت اصلا کلا جهانی، مشکلات سانسوری که در ایران وجود داره، اون چیزی هم که اول بهتون گفتم نظارتی که وجود نداره روی کتاب‌ها. یعنی به نظر من بزرگترین مشکل اینه که ناشر واقعی خیلی کم در ایران داریم. ناشر واقعی که ناظر باشه، نگاه بکنه، به قول شما ویرایش بکنه، همکاری بکنه با نویسنده، همراهی بکنه نویسنده رو، کار مترجم رو ویرایش بکنه، نظارت روش داشته باشه، ما خیلی خیلی کم داریم.
و عباس معروفی در پاسخ اینطور میگه:
نه به نفع نشر، نه به نفع ناشر، نه به نفع نویسنده است. یک آسیب وحشتناکی که داره به بدنه نشر و کتاب وارد میشه، به خود نویسنده، اول به خود نویسنده وارد میشه، نویسنده‌ای که برای کتاب شناسنامه نداره.
با من مهرداد قاسمفر در ویژه برنامه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس که با من همراهی کردید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سکوتی چنین آواز مرگه
با خبر. برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6،
بچه از باب لحظه هایم دید
شو عاشقانه تنهاست، رقص پارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست نام این ترانه است از چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
رهبری فرمودن همه سلایق باید بیان.
The United States of America must strive to expand the reach of freedom.
ما انفجار و کشتن آدم های بیگناه را در همه جای دنیا محکوم.
نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نافدون. نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نافدون. پاشو در را پیش کن، هیزم بیار آتش کن. پاشو در را پیش کن، هیزم بیار آتش کن. دیشب چی میگفتیم، چه قصه‌ای میگفتیم. دیشب چی میگفتیم، چه قصه‌ای میگفتیم. آره رسیدیم اونجا که اون جوان زیبا دختر را سوار کرد، رو اسبش فرار کرد. دختر را سوار کرد، رو اسبش فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین. شهرها را بستنایین، شهرها را بستنایین. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. قصه ما تموم شد، نوبت خانمو شد. خانمو گرفت گونه که چه شد اون جوونه. گفتیم رسیدیم اونجا که اون جوون زیبا دختر رو سوار کرد، رو ترکش و فرار کرد. رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین. شهرها رو بستن آین، شهرها رو بستن آین. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
بارون نداره، دلم بی تو همش چشم انتظاره، نمیتونم یه شب آروم بخوابم، دلم بی تو همیشه بیقراره، ولی گاهی فقط با یه ترانه که میپیچه تو گوش خاطراتم، با تکرار خیال خوب اون شب منو تو زیر اون بارون نم نم، دلم خوش میشه و آروم میگیره، تموم قصه ها با تو میمیره، دلم از عشق تو دیوونه میشه، کبیر زندگیم گلخونه میشه، دلم خوشه خوشه به تو
از رادیو فردا.
محمد موحد نیا نوازنده مطرح سنتور و از شاگردان پرویز مشکاتیان نخستین آلبوم مستقل خود را با یاد استاد منتشر کرد. این آلبوم با نام سودای وطن دارای 8 قطعه در مقام دشتی و شور است و 4 قطعه آن نیز به صورت تکنوازی سازهای سنتور، نی، تار و کمانچه ساخته شده اند. قطعات این آلبوم بر اساس اشعار عطار و مولانا تهیه شده و علی یاریپور نیز خوانندگی آن را بر عهده داشته است. این آلبوم که با همکاری 9 نوازنده و همخوان تهیه شده به تازگی توسط مرکز موسیقی بتهوون وارد بازار شده است. محمد موحدنیا نوازنده سنتور دوره عالی موسیقی و مباحث تخصصی این ساز را در مکتب زنده‌یاد پرویز مشکاتیان آموخته و چند سالی است که در زمینه آهنگسازی نیز فعالیت می‌کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true.
Seems it never rains in summer.
سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
با من قدم بزن حالا که با منی، حالا که بازیم، حالا که سهممی. با من قدم بزن میلرز دست و پا، بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام. دست منو بگی، تو هم حال منو ببین،
حال منو ببین.
از دل پره نگو، از خستگی پرم، بی تو میشینم و روزا رو میشمرم. هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما میزنه. هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
از غمه، بی تو هوا پسه، دنیا جهنمه، دست منو بگیر تو اوج استراب، بازم منو ببر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه، هر جا بری میام دلگرم و بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه، هر جا بری
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. با من قدم بزن نام این ترانه است با اجرای مهران آتش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. این رادیو فرداست که همراه شماست.
بر روی خط فردا.
عنوان کردن رد صلاحیت آقای مشایی یه محکیه برای طرفداران آقای مشایی. میخوام ببینن که قبل از رد صلاحیت ایشون طرفداراش چه واکنشی نشون میدن، ولی باید بدون جمهوری اسلامی که این بازی مثل بازی قدیم نیست.
آقای خاتمی گفتی همه باید در کنار آقای هاشمی قرار بگیرن. من چگونه در کنار آقای هاشمی قرار بگیرم در حالی که آقای هاشمی بر طبق حکم دادگاه میکنوز آلمان تحت پیگرد قانونیه؟
شنیدم که یک نفر آتش نشان به قیمت از دست دادن جان خودش جان یک انسان دیگر را نجات داده. از اون طرف زمامداران حاکم در ایران برای حفظ خودشون زندگی 75 میلیون ایرانی را به ورطه سقوط و نیستی کشاندند.
صدای شما صدای فرداست.
بگذری آنگه بیا، گفتم به چشم، گفتم به چشم. گفت در راه نخستین گرز من رسواتری آنگه بیا، گفتم به چشم، گفتم به چشم. گفت اگر داری به وصل من امیدی بعد از این، باید از عالم کنی صرف نظر. گفتم به چشم، گفت باید نام مجنون زنده گردانی به عشق، در جهان برپا کنی شوری دگر. گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتم به چشم. گفتمش ای بی وفا جور و جفا با ما چرا، با رقیبان مهربانی دشمنی با ما چرا. ای سیاه چشمون مگر عاشق شدن باشد گناه، روز من کردی سیاه با دیده روشن چرا. گر مرا خوابی با آتش عشقم به سوز و گفت و مکن، گه به شیدایی گه به رسوایی، به جز من آرزو مکن تا شود پنهان این غم سوزان. شبم شود ستاره باران، جهان شود به کام یاران. در جهان برپا کنی شوری دگر. گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتم به چشم، گفتم به چشم. گفتمش ای بی وفا جور و جفا با ما چرا، با رقیبان مهربانی دشمنی با ما چرا. ای سیاه چشمون مگر عاشق شدن باشد گناه، روز من کردی سیاه با دیده روشن چرا. گر مرا خواهی با آتش عشقم به سوز و گفت و مکن، گه به شیدایی گه به رسوایی، به جز من آرزو مکن تا شود پنهان این غم سوزان. شبم شود ستاره باران، جهان شود به کام یاران.
تا
تازه های جهان دانش.
بازی کامپیوتری نابینایان را یاری می کند. در بعضی ساختمان های عمومی و اداری با اتاق های متعدد و راهروهای پیچ در پیچ و همشکل، جهتیابی برای بینایان نیز دشوار است، چه برسد به نابینایان. اکنون پژوهشگران آمریکایی نوعی بازی کامپیوتری طراحی کردند که به نابینایان کمک می‌کند در ذهن خود نقشه‌ای از ساختمان بسازند و راه خود را راحت‌تر بیابند. این بازی از نوعی دنیای مجازی تشکیل شده که اطلاعات مربوط به چگونگی آن از طریق نشانه‌های صوتی دریافت می‌شود. بازیکن به صورت آدمکی کامپیوتری در بازی حضور دارد که می‌توان آن را با کمک فرمان‌های کیبورد کامپیوتر در دنیای مجازی حرکت داد. در طی آزمایش‌ها دنیای مجازی حاوی ساختمان مرکز نابینایان در شهر نیوتن آمریکا بود که تمام راهروها، درها و اتاق‌ها در آن مطابق با واقعیت طراحی شده بودند. به عنوان هدف بازی، بازیکنان سعی می‌کنند سنگ‌های قیمتی پنهان شده در ساختمان مجازی را بیابند و بعد از آن خارج شوند. نابینایانی که تجربه بازی کامپیوتری را داشتند می توانستند در ساختمان واقعی راه خود را آسان‌تر پیدا کنند. از آنجایی که نقشه هر ساختمانی را می توان در این برنامه پیاده کرد، بازی کامپیوتری جدید می تواند در آینده به میلیون‌ها نابینا برای دستیابی به استقلال بیشتر در زندگی روزمره کمک کند.
میکنم
بیاد من بباره از دستمو سن بباره بیاد توان بشه زمهتی رو تار بشه
هر جا باشی بدون که بیداد میکنم این دل پاپ عاشقا فدای چشمات میکنم فدای چشمات میکنم
بارون بیاد من بباره از دستمو سن بباره بیاد توان بشه زمهتی رو تار بشه
جا باشی بدون که پیدات میکنم بدون که پیدات میکنم
باقیا
شوی دوبی دوبی دو
گله 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 باقیا
شوی دوبی دوبی دو
یار بیا
شوی دوبی دوبی دو
لحظه یکی داریا رو نده یه دیمونه نرده یه ایمانمون کفتر آروم میشینم نگاه به دستان میکنن که براشون دون میریزم
میگن اگه تو نبینم منو هنو میبرم روبانشون به کهکشون زیر تاق آسمون اینقدر میرن تا تو رو پیدات بکنن منو کنارت بشونن
بیاد